بسم الله الرحمن الرحیم. به این دستم سلام از کنم خانم آقایون، خیلی خوش آمدید. سال روز فرمودید. بسیار بسیار عزیزتم که خوشحالی کنم از این که امسال سبون سالیست که جناب مصطفی، من افتخار رو داریم که در فرهنگسرای اندیشه خدمت شما باشیم. امسال است که خانم زاده خیلی تبلیغاتشون قوی تر بود و ما انتظار این که این همه جمعه تشبیه رو نداشته نگیدنش، از اینکه میزبان بیفکری هستیم ما رو ببخشید. الان من خواهش کردم که همکارانم بیارن صندلی بشن این وسط. اونایی که سرپا هستن یه پیرو میشن منشون خواهم شد، ولی انشاءالله سعی کنیم که بایستان یه چارشو و حال یه پیری جبران کنیم. زمان من خواهش کردم بزرگواران رو سپرن و جا نگه ندارن، چون به حال یه جای عمومی است، یه جایی است که همه واسه بیان همه استفاده کنن و امکان داره یه نفر تا دو ساعت دیگه نیاد. یعنی فقط اینه که اینجا مال همه هست، اینجای بهتون میگم. برای اونه که جای در حال حاضر اقل از شو خالیه، یه نفر خانم تشکیه هم جلو بیزن و شما خانم تشکیه جلو بشین. اگر جایی هم هست که خالیه تعوضا میکنم کمک کنید که دوستان سرپا نمونه. بعضی از خانم موسن، آقای موسن هم هستن و درست نیست که سرپا بمونن و این قشنگ نیست. خب این تام که از این مقدمات سر بشیم که خود خواهش کنم که همکاری کنید تا صندلی رو بیارن. روال برنامه رو کسایی که سالیان قبل اینجا بودن بهتر میدونن. من جسارتا خدمت کسایی که اولین بار تشریف میارن به این جلسه خدمتشون عرض میکنم که ما حدود یک ساعت نیم برنامه رو خواهیم داشت. در این یک ساعت و نیم مقداری های مصطفی صحبت میکنن تا جایی که فیزیکشون اجازه بده، چون به هر حال مصطفی واسه اولاد خالشون بکنیم، هم به لحاظ سن سالشون که مشابه 18 سال بیشتر ندارن و هم به لحاظ به هر حال بیماری که قبلا داشتن اینا، بنابراین همه رعایت میکنیم. بعد سوال خواهد بود. استاد زنه من از همه دوستان اینه که به هیچ وجه من در وجود هیچ کسی سوال شفاهی نفرماید. بحث بین استاد نباشه، بحث جدلی نباشه، حتما سوالات مکتوب باشه. این کاغذی که من دادم دقیقاً به همین خاطر که لطفا بدید و ما اینجا میخوریم قرارت میکنیم استادم جواب میدن. خیلی 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 به ما منت میذارید که سوالات مفید باشه. خواهش کنید به شدت از سوالاتی که فایده من نیست برای همه ما پرهیز کنید. نظر شما در باره که فلان چیز چیه، فلان کس فلان جور گفته، فلان کس اینا رو بدش کنید. فقط این که چه چیزی، چه راهی، چه سخنی، چه مفهومی میتونه به من کمک کنه که زیباتر، آرامتر و با عشق زندگی کنم. چه چیزی به من کمک میکنه که حرص رو دور بریزم، مقایسه رو دور بریزم، ملامت رو دور بریزم، ملالت رو دور بریزم، خشم رو دور بریزم و مثل یک پر گو نرم زندگی رو ادامه بدم. هر آنچه که کمک میکنه سوالات در این راستا باشه. بعدا فقط دانش، افزایش معلومات، صرفا اینا احتمالا اینجا نفری پاسخو باشیم. از اینکه رسول من وقت شما رو گرفتم از خواهی میکنم. بعضی از اساتید بزرگوانی فرم تشریف آوردن من مردم شما اینجا بیرامی میدارم و دیستان رو خیلی خوش اومدید. شما بزرگوانی نفرس کشفا بودید و دوستان که هستن برها در مجموع همه عزیز ما هستید و نور چشم ما و قدم رنج فرمودید. برها کلمه ما مقدم نه که خانه خانه توست و خانه خود خوش اومد. ما صحبت های آقای مصطفی رو گوش میکنیم، در حین صحبتی که سوالی هست مینویسیم، بعد دوستان من جمع میکنم و اینجا پاسخ داده میشه. خیلی متشکرم.
اسمی کنید خودم به مشمولگی نمیدنم. من به هر سبب گرفته الان نداریم که به خورده این میکروفونه کمک کنه. من به اسم دیگه مسافر هستی جدا از سرما خوردیم، از این آبادی از بچگی همونجا ما میدیدیم خیلی سرد و در سالهای گذشته، به سال گذشته من بکردم که مهمترین موضوع برای بحث چه موضوعیه؟ همیشه در تاریخ عرفان این سوال مطرح بوده که چرا با وجود این همه سیستم و مکتب عرفانی انسان نتوانسته به رهایی برسه؟ مولوی آمده، بودا آمده، اسلام آمده، خیلی آمدن به انسان نتوانسته به رهایی برسه. من فکر میکنم مهمترین عامل عدم رهایی انسان روشن نبودن صورت مسئله شد. سالی میبینیم که مکتب‌های عرفانی مثلا رواج پیدا میکنه به نام آیین دوستیابی، روش موفقیت، چگونگی غلبه بر دیگران و نظیر اینها. جوانها معمولا یک مقداری هیجان زده هجوم میبرند به طرف این مکتب ها که راه میانبر موفقیت در ده روز و نظیر اینها. بعد از 70 سال 60 سال که رسن الان من میرسن از خودشون میفرسن که این موفقیت ها و این آین ها چه کردن واقعا. من یادمه که 1329 بگیم سیلتران میشه 56 سال، یک سال بگیم 57 سال که پیش آمدیدم از ولایتمون به تهران و خونه برادرم یک کتاب دیدم به نام آیین دوستیابی. خیلی زور زده شدم که به زودی گروه گروه دوست جمع میکنم. آیینش اونجا نوشته امروز که 70 و چند سال از عمر میگذرد کنم سوال میکنم واقعا بابت مطالعه اون کتاب، به خصوص بابت مطالعه کتاب آیین موفقیت، بابت کتاب هنر عشق ورزیدن یا آیین دوستیابی، من واقعا چه مقدار دوست گرفتم، چه مقدار هنر عشق ورزیدن یاد گرفتم. میبینم مطلقا هیچ. این رو دارم به شما جوانها میدم که فرید نخورید، علمی فکر کنید. علمی به این معنا که اگر در ساختمان وجودی من، در ساختمان روانی من کیفیتی به نام دوستی وجود نداشته باشه، من اگر هزار سال هم کار کنم، تلاش کنم، نمیتونم یک دوست هم بگیرم و نگرفتم و هیچ کدام نگرفته ای. برای این که وجود ما پر از خشمه، ما در حقیقت اون چیزهایی که اون کسانی رو که به نام دوست جذب میکنی و میگیری دوست نیستن، اینها در حقیقت شریک جنگ ما هستن، کمکیار ما هستن در مبارزه با زندگی، و این دوستی نیست، یک نوع حقه بازیه، یک نوع فریبه که من به جامعه میدم. و حتی ازدواج ها با کمال تأسف بسیاری چون نهمشون همین معنا رو دارم. من انسانی که با ماندم به زندگی هیچ چاره ندارم جز این که با همسری قرارداد همکاری ببندم که بسیار نزدیک به منه، که همیار منه، که همکار منه، که پولامو جمع کنه، که خرج خونه رو پساف میکنه و دلسوز منه. بنابراین ما به معنای واقعی هم دیگر رو عمیقا دوست نداریم. یک نوع همکاری از هم دیگه میخواهیم، همکاری موزیانه. من اگر احساس کنم که زمان هیچ فایده برام نداره و خرج میکنه و حتی اسباب ناراحتی فکری من هست، ردش میدم، حلالش میدم، با وجود همه این که بگفتم دوست دارم. و این هم در مورد در همه زمینه ها مستحق هست. من وقتی که تظاهر به وطن دوستی می کنم، در حقیقت دارم متحدین جمع می کنم علیه روسیه و علیه ایکس و ایکس، و این دوستی نیست، این وطن پرستی به معنای واقعی نیست. اصلا وطن کلمه حالا نمیدونم چیزی بگم که یه رفعه روزنامه ها نگم عجب آدم پرگوی شده مشمولت زیاد شده که دیگه وطن پرستی هم این معناست. وطن پرستی واقعا یعنی چی؟ یک جایی هست به نام زمین، کوه، جنگل. خداوند اینها رو به کسی نداده، نبخشیده، یه دین به زور گرفتن. و حتی اونهایی که وقت از کجا وقت شدن، یک روزی آزاد بودن، نمیدن چی حالا گرفتن و وقت وقت دارن، از کیسه خریفه بخشیدن به بینوایان. و اما مسئله دیگری که باید مطرح کنیم اینه که چرا انسان ها به رهایی نمیرسن، چرا انسان ها با وجود این همه تلاش نمیتونن کاری بکنن. اخیراً یک کتاب دیدم به نام قدرت در حال زیستن. یعنی اگر من برای حل یک مسئله
پیشنهادی عرض می کند باید این قابل کاربرد باشد، باید عملی باشد. کار مثلا قدرت کاربرد در حال زیستن یا نیروی عظیم ناشی از در حال زیستن شعار بسیار زیباییه، ولی من انسانی که در بند خود هستم، در بند نفس هستم، تا زمانی که به نفس چسبیدم خواه نخواه از حال باید فرار کنم. خود حیاتش رو مدیون نوسان ذهن در گذشته و آینده. حالا یک شخصی میاد میگه که چقدر زیباست که در حال زندگی کنی، درست زیبا، ولی تا زمانی که خود حاکمه، خود وجود داره و حاکم بر روابط انسان هاست، در حال زیستن یک امر محاله. یا کتابی که می نویسه هنر عشق ورزیدن، تا زمانی که خود حاکم بر انسانه یعنی خشم و نفرت حاکم بر انسانه و انسانی که اسیر خشم و نفرته چگونه میتونه هنر عشق ورزیدن رو اگر هم به طور تئوری بدونه عملا پیاده کنه. عشق ورزیدن کار ساده‌ای نیست که هر جوانی با مطالعه یک کتاب به نام عشق ورزیدن در یک هفته و دو هفته یا کتاب این اریک فرام آمریکایی بتونه یاد بگیره که چگونه عشق ورزید. من باید قبل از هر چیز بیاموزم که چگونه خود رو مطمئن کنم، خود رو رها کنم. قبل از هر سوالی باید این سوال رو مطرح کنم که خود چگونه باید بشم. تا خود ظاهر نشه همه چیز فقط شعار خوشبختانه. مثلا یک روزی صحبت میکنن از تجلیل مولوی، من انسانی که خودم رو به نابودی میکشونم تا خود رو حفظ کنم، تا خود رو نگه دارم، واقعا نمیتونم خط و جلال مولوی رو تحسین کنم، اصلا درک نمیکنم. خود یک پدیده کریش زشت و بدمنظر از نظر درونی و چنین پدیده چگونه ممکنه حالت های زیبا از قبیل جلال، جبروت، زیبایی و عشق رو لمس کنم. من قبل از هر چیز باید خود رو رها کنم، باید از خود رها کنم. و سوال اینه که چرا بعد از هزاران سال انسان هنوز نتوانسته از خود رها کنم؟ راز این موضوع در چه؟ این رو قبلن هم بسنون که در یک کتابی توضیح دادم که هویت فکری پدیده ایست که ذهن خود من اون رو می آفرید. خب چگونه ممکنه یک چیزی رو ذهن خود من بیافریده و بعد به دلیل این که درک می کنم یه پدیده مخربه میخوام بذارمش کنار، و آیا میتونم بذارمش کنار چیزی که خودم خلق کرده ام و بعد کشف کردم که مخربه، میتونم بذارمش کنار؟ یک جوجی هست مثل که قبلا گفتم که یه شخصی تو کوچه حرکت میکرد و خودش داشت به خودش گفت سر خدا دیگه نگی، بعد شبیتیری میکرد گفت سر خدا دیگه نگی. یه نفر رسید گفت که منظورت چیه؟ گفت که یک جوشی دارم برای خودم تعریف میکنم که اینقدر خنده داره که دارم از خنده رو بر میشم و دارم به خودم میگم تو رو خود دیگه نگه. خب اگر من واقعا قصدم اینه که این جوش رو دیگه نگه اون نمیگم، پس من قصد ندارم که این رو متوقف کنم، میگم این رو هویت فکری رو خود ما میگم. بعد سوالی میشه آیا نمیتوانیم نیافرینیم یا نمیخواهیم نیافرینیم؟ دو تا موضوع اساسیه که هویت فکری رو بعد از اینکه من کشف کردم که یک طریقه مخربه میتونم نیافرینم یا نمیخواهم نیافرینم یا میخواهم بیافرینم. اینا که دردیشوی هفت زنان ها پس چایی میکنم خیلی ببخشید که من مریضه این همه جمعه های دوتر نیست هم نرا ما رو معارفه کنه آیا شماها بعد از مطالعه با پیرغه یا کتابهای دیگر مولوی نتیجه گرفته اید که در این زمینه باشه که چگونه انسان میتونه از شر خود رها بشه؟ به چه طریقی انسان باید با خود برخورد کنه تا دیگه خود موجود نباشه؟ چه کسی میتونه سوال این موضوع رو این سوال رو پاسخ بده؟ آقای سلطانی شما چی میگید؟ در کتاب مثنوی به عبارت دیگر در کتاب مثنوی چه کلیدی مولوی عرضه کرده به انسان در اختیار انسان گذاشته که اگر اون کلید رو بندازیم به قفل هویت فکری، به این صندوقچه هویت فکری، این باز میشه این صندوقچه. این کلید چگونه کلیدی میتونه باشه؟ میخوام جواب بدن خیلی زیاد شدن برای موضوع هم خیلی پیچیده نیست برن جواب بدن. برای رهایی از مسئله خود هیچ چاره ای نیست جز این که ذهن بر خودش با مسئله به قول مولوی احتمالی باشه، یعنی بر خودش منفی باشه. علتشون ببینید چیه؟ هویت فکری یا خود تشکیل شده از یک مقدار توهم. حالا ما میخواییم توهمات رو از بین ببریم. توهم وجود نداره. چیزی که وجود نداره آیا برای از بین بردن باید انسان یک اقدامی بکنه؟ این مثال رو بارها گفتم و مثال بسیار دقیقیه. یک شبحی در این اتاق هست، من از این شبح میترسم و میخواهم این شبح رو بیرون کنم. آیا این شبح بیرون کردنیه؟ میشه بیرونش کرد؟ نه، برای اینکه وجود نداره. روشن هست؟ پس یکی از اساسی ترین کلیدهای مبارزه با خود یا حل خود برخورد احتمالی یا به قول کریشنامورتی نفس یا ندانستن. یعنی زمانی که من ندانم چی هستم خود دیگر وجود ندارم. حال سوال اینه که چطور شده که همکنون شماها بعد از درک این معنا که خود نیاز به یک گرایش مثبت نداره باز هم درگیر مثبت اندیشی میشه؟ شماها و اجداد ما هزاران سال پیش، صدها سال پیش مسئله رو خوندن و متوجه این معنا شدن که تنها راه رهایی از خود یک نوع گرایش و برخورد منفی نسبت به اونه. علتش هم توضیح دادن، یک پدیده‌ای که وجود نداره که منفیه، شما نمیتونید این رو با یک حرکت مثبت از بین ببرید. چیزی که وجود نداره قابل از بین بردن نیست. شما باید آرام ساکت بشید. وقتی آرام گرفتید این شبه دیگه خود به خود وجود نداره، چون شبه رو ذهن خلق میکنه، ذهن خود ما آفریده. یعنی روشن هست که هویت فکری تنها طریق از بین بردنش اینه که باش برخورد منفی پیدا کنه نه مثبت. هر نوع گرایش مثبت یا برخورد مثبت با هویت فکری دقیقا حکم خون به خون شستن رو پیدا میکنه. مثل اینکه ما بخواییم یک جای کثیف شده به وسیله خون رو با خون تمیز کنیم، این غیر ممکن. خب من انسان بالغ و ظاهراً خردمند این حقیقتها رو درک کردم که هویت فکری به دلیل اینکه یک پدیده توهمیه، پنداری و تصوریه، برخورد مثبت لازم نداره. زیرا از بین بردنی نیست. چیزی که وجود نداره نمیشه از بین بردش، معنا نداره از بین بردنش. پس من باید برخوردم منفی باشه. اما چرا منفی است؟ با وجود اینکه من هم در مسئله خوندم و هم عقل خودم این حقیقت رو درک کرده که باید یک وضعیت منفی و احتمالی و پرهیزگونه به ذهنم بدن، باز هم تلاش میکنم، سعی میکنم هویت فکری تویی که یک چیز واقعیه این رو از بین ببرم. وقتی در این اتاق یک شبه وجود داره و من آگاه هم بر این که این شبه نه یک واقعیت، باید آرام بگیرم. ولی اگر واقعیت داشت میتونستم از بین ببرمش. من حالا دیگه میدانم که هویت فکری هیچ موجودیتی نداره، بنابراین راحتر با اون باید منفی باشه. پس چرا منفی نیست؟ چرا انسان نمیتونه در رابطه با خود یک وضعیت منفی رو باشه؟ علتش اینه که این هویت فکری اولا طی یک سال و دو سال و ده سال و صد سال ایجاد نشد، بلکه بر اساس ضرورت انتباه. امیدوارم همه شما کتاب نامه به ندیدم رو خونده باشید و منظور من از انتباه براتون قابل درد باشه. جوامع بشری طی هزاران سال و بر اساس اصل انتباه هویت فکری رو ابداع کرد. قبلا هم نشون دادم که برای چه هدف این رو ابداع کردم. جوامع بشری ابتدا به صورت قبیله‌ای زندگی می‌کردن. قبیله یعنی افراد و گروه‌های محدودی دور هم جمع می‌شدن و یک تشکیلاتی رو تشکیل می‌دادن که بتونن به همدیگه کمک کنن. بعد برای اینکه این تشکیلات قبیله‌ای بتونه پا بر جا بمونه، تمام افراد قبیله مبذت بودن که هر قانونی، هر آیینی که این قبیله ابداع میکنه این رو بدون چون و چرا بپذیرن و بر اساس اون عمل کنن. نتیجتا هر چیزی که جامعه به اصطلاح قبیله‌ای ابداع کرده، ولو این که اکنون متوجه بشه که مخربه، به این سادگی نمیتونه بذارش کنار، برای اینکه نوعی تعهد در مقابل قبیله خودش پیدا کرده، باید حفظش کنه. یعنی اگر که من انسانی که از برایای یک موجود قبیله‌ای هستم کشف کردم که باید هویت فکری رو نگه بدارم، باید رو نگه بدارم، ولی این که خودم حفظ کنم، درک کنم که پدیده بسیار مخربه. خب چیزی که قبیله به من گفته باید نگهش داری این هویت فکری. و رفته رفته این قبیله وسعت پیدا کرد. وسعت که پیدا کرده، من یه نظری هم خسته شدم، من چای مخو خودم و همین که بگیدم بالاخره چیز دیگرم یاد بگر بگرم نه. من یه سوال دیگر که دارم اینه که فرض کنید امروز من نمیتونم با صحبت، آیا یکی از شما حاضر بود بیاد اینجا صحبت کنه درباره یه چیز، درباره تجربیاتی که پیدا کردم؟ اولی شما این همین که با خوده ای چون میگرم آقای آیا این همین که با خوده ای بالاخره یه چیزی، یه تجربه، یه چیزی حاصل نگردید که بیاید صحبت کنید؟ بفرمایید جلو بدید. اول باید به آقای خالقی بفرمایید، بعد من تو خوبه بعد مختصر اون چیز میپرسید مختصر به آقای خالقی بفرمایید.
سلام میکنم به همه حضار. در مورد یک موضوعی که مهمترین موضوع هر انسانیه الان اینجا داره یک صحبتی میشه. من تقریبا یک ماهی هست که تحت تاثیر خوندن کتاب نامه‌ای به ندیده ام، به نظرم میاد که یه مقدار آگاهی ها خیلی عمیق‌تر شدم و یک تجربیاتی داشتم که این یک ماه، و به نظرم اومد که مطرح کردنش بد نباشه. توی این کتاب یک عاملی مطرح شده که قبلا واقعا مصطفی مطرح کرده بودن و اون عامل خشمه، خشم و ملامت، که توی این کتاب مطرح میکنن که الان دلیل حفظ هستی به خاطر خود هستی نیست، به خاطر از دست ندادن خشم. این موضوع خیلی موضوع کلیدیه که هر کس هم اگر خیلی صادقانه و راحت با خودش مواجه بشه این موضوع رو به نظر من خیلی راحت میتونه ببینه. در مورد این مسئله مثال‌های زیادی میشه زد که حالا من نمیدونم وقت اجازه داری که من این مثال بزنم یا نه. حالا به هر حال این مثال نمیگم، حالا باش. توی درگیری های عروس و مادر شوهر که معمولاً خب متاسفانه توی فرهنگ ما وجود داره، توی خانواده خود من که خانم من و مادرم درگیری هایی داشتن، به هر حال همیشه وقتی که با خانم من مطرح میکردن، وقتی که سر یک موضوعی واقعا عصبانی بود، مطالب با کتابه آقای مصطفی رو مطرح میکردن، به خاطر اینکه ایمان داشتم که اگه به یکی از این نکات توجه بکنه این خشم فروکش میکنه. ولی واقعا ایشون خودش اعتراف میکرد که خب اگه من به اینها دقت بکنم اون وقت پس با مادر چی کار بکنم، با اون خشمی که تو وجود من هست نسبت به مادر تو چطوری تغییر کنم. این واقعا موضوع خیلی موضوع کلیدیه. سیری که توی این یکی دو ماهه با در واقع خوندن کتاب نامه به ندیده ام توی من رخ داد رو من یک توضیح میدم. این دقت کردن به کلیدی بودن عامل خشم در استمرار در واقع وجود داشتن خود و هستی تصوری یکی از نکات بسیار مهمه که باعث شد من یک مقداری فشار خود و فشار من روی ذهنم کمتر بشه. و یک روزی من همیشه بعد از این که از همون در می اومدم خود به خود یه مقدار ریلکس بودم و این ریلکسی باعث شد که وجود رو در تمام بدنم احساس کنم، نه اینکه فقط در ذهنم احساس کنم. می دونید چون یکی از اتفاقات خیلی ناهنجاری که افتاده در ارگانیسم بعد از این که هستی صرفاً مختصر در واقع انگار هستی محدود شده به یک تصوری در ذهن، انگار که وقتی راه میریم این تصور ذهنی داره راه میده، انگار که این زندگی مال این آرش ذهنیه، انگار که وقتی نگاه میکنه این آرش داره نگاه میکنه. وقتی این رشته رو ببینیم که وجود ارگانیسم گسترده در تمام ارگانیسمه، در تمام جسمه، و این تصور ذهنی فقط یک قسمت کوچکی از این ارگانیسمه، زاینده ذهن این ارگانیسمه و در واقع مخلوق این ارگانیسمه، اون وقت یک مقداری قضایا متفاوت میشه. حتی این کتاب ها رو که میخونیم تا مدت ها انگار که این من داره میشنده این مطالب آقای مصفا رو. و یکی از نکاتی که من از آقای مصفا انتظار داشتم که توی این کتاب نایبه ندیدم، این نکات بیشتر بهش به پردازه، دید اوییته. چون دید اوییت این مطلبی رو که الان من گفتم رو تقویت میکنه. در واقع این که در حالت طبیعی انسان اینجوریه که یک شخص انگار داره زندگی میکنه، یک شخص نگاه میکنه، یک انسان. حالت طبیعی اینجوریه، یک انسان در ذهن یک انسان برای یک سری فرمانپارا رخ میده و که ما به اون میگیم اندیشه، و به خاطر توهمات و به خاطر ارزش‌های اعتباری که بهش القا شده یک پدیده تصوری به اسم من که خود اسم کوچیک اشخاص در واقع میتونه رفرنسش باشه ایجاد شده. اینو داشتم میگفتم که بعد اینکه از همون در میبادم، همیشه من تو مثلا یکی دو ساعت خیلی ریلکس بودم و وجود رو در تمام ارگانیسمم حس میکردم. تحت تاثیر خوندن کتاب نامه به ندیده ام و اینکه عامل خشم یک مقداری از بین رفت. و همینجا مثلا یه نکته ای رو من بگم که بهش دقت کردم، اینی که حضرت عیسی به عنوان یک پیامبر یک مطلبی رو بوند برای اینکه انسان به رستگاری برسه مطرح میکنه. حالا من خیلی کلی شنیدم و اون اینی که میگه عشق بورزید، محبت بکنید. من به نظرم میاد که حضرت عیسی میخواد این عامل خشم رو یک جوری به این طریق شاید ضعیف بکنه در وجود انسان ها. و این عامل که وقت که در یک روزی واقعا این احساسی که انگار وجود تمام ارگانیسم زندگی آرش، زندگی این شخص محدود به پدیده توهمی که اینجا وجود داره نمیشه، در اصل وجود این شخص گسترده در این قسمت هاست، در این قسمته. و واقعا اینجا اعتراف میکنم که بدون هیچ گونه حرف اضافه، بدون هیچ گونه تصوری، بدون هیچ گونه توهمی، اون شور و شعفی که آقای مصطفی ازش صحبت کرد رو من در وجود خودم احساس کردم و دیدم که چگونه است، چرا انسان همیشه وابسته به بیرونی هاست برای اینکه در خودش یک شوری ایجاد بکنه. معنی دلمردگی به معنی واقعی رو من دیدم. ما همیشه درونمون یک مرده است، واقعا مرده است. وسیله افکارمون انگار که داریم در وجودمون به قول آقای مصطفی سنسیشن ایجاد میکنیم با فکر کردن به چیزهای برونی. حتی وقتی یک منظره قشنگ ببینیم به این نگاه فکر میکنیم که چه منظره قشنگی، چه منظره زیبایی، من عجب جایی الان قرار دارم. تمام این هاست که انگار داره میخواییم یک حسی در وجود رو ایجاد بکنیم. در این به خاطر خاموش شدن به قول آقای مصطفی اون شعله درونیه. و اگه اون شعله درونی برای یک بار در وجود حس بشه، اون وقت واقعا میبینیم که چرا مولوی میگه ویس و معشوق هم در ذات توست، وین برونی ها همه آغاز توست. من واقعا مدتی که این مسئله رو دارم حس میکنم و
رشخان اصلا ما خیلی به مخاطرشون استفاده کنیم میتونم که رفتنون محدوده از باطر شما شیری اگر از بفهمید که خیلی خوش و بکر تشریفشون بپرده بیارم رشخان خیلی خوب
دارشم. سلام دوستان، من اول یه تجربه بگم. از زمانی که یادم یکی از کتابای آقای مصطفی رو من برداشته بودم، رفتم زدم به بیابونی، رفتم اونجا و تو آب من پاو انداختم تو آب و یه جایی بود، بعد دیدم اصلا احتیاج ندارم اینجا من کتاب بخونم اینو. بعد اومدم توی طبیعتی، دارم کتاب گذاشتم کنار، یه مقدار داشتم میوه می‌خوردم، من یه اولاقی اومد بالا،
من شروع کردم صدای عرعر اولاغ در آوردن. این اولاغه میخواد بیاد پیش من، اونم جواب من رو داد. اینو گفتم به جهت این که و واقعا اونجا توی تنهایی خودم من احساسی که به طور احساس سبکی کردم. دو تا مسئله به ذهنم رسید، اینا رو بگم. یکی آقای مصطفی فرمودن که هویت فکری را که ما میدونیم شبه هست، خب یعنی وجود نداره، بنابراین فرمودن که ما برخورد منفی کنیم باهاش. من فکر میکنم چیزی که وجود نداره بهتر ما از نظر کلامی هم یه مقدار گفتارمون اصلاح کنیم، چون ما کلام اصلا گفتار زبانی ما کلن به صورتیه که چون این من حاکم بوده، لاجرم گفتمان ما هم بر اساس اون من گفته شده و ابزار دیگه هم نداریم. من یادم روز اول اومدم به آقای مصطفی گفتم که کلام ادبیاتی که ما داریم استفاده میکنیم، زبانی که ما داریم استفاده میکنیم توش اصلا معنیت نهفته است. بخاطر همین مسئله من فکر کردم که اینو نوشته بودم که البته بخونن اینجا، باز اومدم قسمت شده رو اومدی بالا، به دلیل اینکه اصلا برخورد منفی هم که من اصلا اگه فکر کنم در رابطه با هویت فکری باز دوباره من دچار تضاد میکنه. یعنی من باید به این درک برسم که هیچ نوع برخوردی من با شبه نباید داشته باشم، وقتی آگاه هستم به این که هیچ منی وجود نداره. و اونجاست که تازه من برمیگردم به فطرت حقیقی خودم که مثلا در زمان دو سالگی داشتم، من به اون زمان برمیگردم و دقیقا کارهایی که از من سر میزنه علارغم این که ممکنه توی محیط خانوادگی من و یا محیط کاری من و یا توی به اصطلاح فرهنگ جامعه من ممکنه یک نوع ناهنجاری باشه، چون برای اینکه تمام اون چیزهایی که امروز برای من به عنوان هویت فکری قرار داده شده، همونطوری که قبیله من آقای مصطفی گفتن، قبیله من اومده گفته که آقا تو مثلا باید بری ده تا آدم رو بروشی تا مثلا ثابت بشه بهت که مرد شدی، بعد بیاری به زن بدی. خب اینی که ما الان وقتی بهش نگاه میکنیم میگیم این عمل انسانی نیست که
خیلی من کارمون. خیلی ممنون برای شما، وقتتون محدوده، از شما استفاده کردیم برای مجوز فنی و صفحه دوستی ایشون داشته بخیر بود.
سوال رو ابتدا مطرح کنیم که اما ما درک کردیم که خود واقعا ما رو شکنجه میکنه، عذاب میده، رنج برای ما به بار میاره. ولی چرا ما دیدیم که درست از این برداریم؟ یک علت مهمش خودباختگیه، خودباختگی نسبت به جامعه یا نسبت به همون قبیله اولیهی که سنگ بنای این قبیله رو گذاشت. ما به طور عجیبی خود باخته ایم و برای اینکه خود ضعیف بشه هیچ چاره نداریم جز اینکه از خود باختگی خارج بشیم. به عبارت دیگر چرا ما باید نسبت به انسانها اینقدر حالت وادادگی پیدا کنیم؟ عقل و منطق خودمون کجا رفته؟ زمانی که عقل و منطق خودم عمل کنه دیگه وابسته به اجتماع نیستم، به بزرگترین فرد اجتماع هم نیستم. و وقتی که ما از خودباختگی خارج بشیم میبینیم که یک آدم هایی که اسم و رسم خیلی گندهی برای خودشون درست کردن، باور کنید نمیتونم مسائل زندگی و موضوعات و آنگونه روشن ببینن که شما دیدید. من این رو واقعا تجربه کردم که مثلا برتراند راسل یه فیلسوفه با چه قوت و عظمتی، یه کتابی ازش خوندم دیدم واقعا خیلی دریبری نوشته، دیگه هم بعد از اون ازش کتاب نخوندم و این باعث شد که من توی ذهنم از انسانها یک مقام برتر از خودم نسازم، نه برتر از خودم، برتر از نوع خودم. یعنی همه شما باید که نگرشی داشته باشید، مگر خداوند فرمایید که ما انسان رو خلق کردیم و به اون کرامت تعقل به عنایت کردیم، به اون خرد عنایت کردیم. خب خرد خودمون کجا رفته که من الان بیام مثلا حرف فلان شخص رو استناد قرار بدم، به اون اعتماد کنم؟ پس خودم چیه؟ هر فردی خودش یک موجود مستقل و روشنه، و اگر این رو درک کنه که مستقل و روش میتونه روشن باشه، از خودباختگی خارج میشه. و وقتی از خودباختگی خارج شد، هویت دیگه وجود نداره، چون هویت معلول نوعی خودباختگیه. یعنی زمانی که من کودکی بودم و تأثیر پذیر بودم، تحت تأثیر عوامل و القاعات افراد محیطم یک چیزهایی رو پذیرفتم، و اکنون من دنباله اون پذیرفتن ها دارم حرکت میکنم. حال اگر توجه کنم که بابا او حق اولا نداشته، ثانیا داناتر از من نبوده، و ثالثا حتی میتونم بگم که نادانتر از من بوده، چون من هنوز با یک ذهن سفید شروع کردم، او ذهنش از قبل مخدوش شده، چیره شده. حالا این ذهن من هنوز در آغاز راهه. شما این رو میدونید که یک بچه از نظر آگاهی، نه دانش، دانش اینه که من میدونم دوی به علاوه دو مساوی با چهار، ولی یک بچه نمیدونه. ولی از نظر آگاهی یک بچه از من آگاه‌تره. به آگاهی به این معنا که حقیقت زندگی رو روشن‌تر از من ببینه. من روشن نمیبینم، چون از قبل ذهنم پر شده از تعبیرات اجتماعی که اگر مثلا فلان شخص ثروت داره آدم مهم، ثبات داره آدم مهم، شهرت داره آدم مهم، نمیدونم فلان شغل داره آدم مهم، همه اینها ذهن منو مفتوش کرده، مست کرده. ولی ذهن بچه هنوز مست نکرده. بنابراین یکی از عوامل بسیار مهم رهایی این که از خودباختگی دور بشیم، از این طریق که خودمون نه با یک کیفیت خودخواهانه، خود من انسان از دیگران چیزی کم ندارم، شما هم ندارید، او هم نداره، نه من از او کمتر دارم، نه او از من کمتر. بنابراین مستقل میشیم وقتی این رو درک کردیم. مستقل بودن آغاز رهاییه. در حال حاضر ما همیشه یک جای ذهنمون به یکی از سنت های اجتماعی بسته، ولی اگر مستقل بشیم یعنی این تناب پاره شده و من آزاد میانوشیم، اون موقع خود میدوشیم. الان من دارم به نمایندگی جامعه میاندیشم، ولی اگر این تنام وابستگی رو خارج من خودم میاندیشم. و سلام علیکم و رحمت الله. خب حالا سوالات امامانی که من جمع
حتی اون جلسه تموم نشده دوستانی که نه هیچ اشکالی نداریم، ما زمان جلسه سمسان هم بکنم که دوستان جلسه پرشپاسو ادامه دارم، دوستانی که خب دوستانی که کار دارن تموم دارم من دارم
این نامه
شهران
به
دست رو دارم
یادم هست که در یکی از چیزی بزرگ شما دلیل عدم با نهادن خود را با یک با مثال یک بندباز به طناب ذکر کرده، یعنی چون یعنی ذهن نمیتواند آن را رها کند، این حوییت فکر رها کند، چون تجربه عدم رهایی را ندارد. یک بندباز عادت کرده، یا یعنی احساس دیگری میکنه که در یک وضعیت خاصی خودش رو قرار بده و روی طناب حرکت کنه، جرأت نمی کنه جز اون راهی که رفته راه جدید رو انتخاب کنه. ما هم اگر توجه کنید ببینید که اخلاق ها، آداب، سنت ها، فضایه، صفت های خاصی رو برای خودمون انتخاب کرده این و در اون مسئول خاص بندباز حرکت این آقاستر این رو نوشته بودن و سعی کنیم که از پرس شدن از روی طناب نترسید، نترسید از این که همیشه آن همیشه یعنی فکر نکنید اتفاق میفته اگر شما جز آن که گونه که همیشه راه رفته به گونه دیگه راه کنید. ببینید منظورم چیه، فرض کنید من همیشه خودم رو اینجوری به شما نشون دارم که آدم متواضعی هست، اگر کسی از من پول بخواد بهش قرض بدم، میل همکاری دارم، به آقای دکتر فارقی وعده کردم که امسال بیام اینجا صحبت میکنم و خودم رو موظف میدونم که حتما صحبت کنم. حالا اگر به هر علتی از علت من نخواهم اینجا صحبت کنم، فوق العاده برام سنگینه، برای اینکه عادت نکردم که از مسیرها یا کانالهای خاصی به قول مولوی خارج بشم. برای نسبت همه مولوی میگه چون خران چشم بسته در خراس. خراس یک جایی بود که من دیدم مثلا حلوا که میخواستم درست کنم یک افیا پاتر میبستم به یک چیزی و این دور یک جایی حرکت میکرد و یک چیز اونجوری میبستم به این طرف اون طرف چشمش که این چشمش به این طرف اون طرف نیفته و بیرون بره از اون خط مخصوص. باور کنید که ما حکم برای نسبت حکم چشم رو داریم از کودکی، یک چشم بندهای به ذهن ما زدن، به اطراف ذهن ما زدن و ما مجازیم که فقط در اون مسیر حرکت کنیم. اگر من یک بار به شما پول قرض دادم خودم رو موظف میدانم که همیشه پول قرض دادم، اگر به دیدن شما آمدم همیشه به دیدن شما آمدم، اگر خشونت ورزیدم همیشه خشونت ورزیدم. یاد نگرفته ایم که نو به نو عمل کنیم. از اون طرف البته این سوال خوبیه اما نمیدن چرا مبهمه. نوشتن که شما در کتاب هله تمرینی را آوردید به اطلاق دید دروغ هستی ولی توضیح مفصلی درباره آن ندارید. خیلی موضوع پیچیده و مشکل است ولی شما به دید چند سال اکتفا کردید. بهتر میبود میشود که از بزار بخواهید دروغهایی را که از هویت فکری آنها ساخته شده است بگویند و بعد شما با همان تمرین به دروغ زیادی جواب آن دروغ ها را بدهید. من فکر نمی کنم لزومی داشته باشید دروغ زیادی کنید. مجموعه هستی هویت فکری یعنی دروغ، یعنی یک دروغ تمام عیار هر حرکت می کنه دروغ هستیش دروغه. هویت فکری رو گذاشته به جای شخصیت به عنوان شخصیت ابزاری باید، در حالی که شخصیت نمیتونه مبتری در فکر باشه، یعنی یک دروغ تمام عیار. خب سوال کردن که منظورتان از این که میگویید توهم وجود ندارد چیست؟ اگر وجود ندارد پس اون چیزی که هست چیست؟ پس وجود دارد ولی یک وجود ولی وجود نوع دیگر از اون شما میشناسید. اگر توهم وجود ندارد پس چگونه احساسات را خلق میکنند؟ ببینید منظور این چیه؟ شما به من میگید که آدم بیوزوی مثلا رسم که هماندهی هست آدم بیغیرتی هست و من احساس میکنم که احساس بدی بودم. این آقا میگه این احساس که تو پیدا کردی به دلیل همون طرف بیغیرت ایجاد شده. حالا اینکه تو میگویی بیغیرت بود نداره نمیدم حالا سوال این آقا چجوری باید بگیم. فرشان اگر یه خط من دیگه احمد و من ناراحت میشم، حالا که پدیده به نام احمد چی ثابته این به یه نفر دیگه احمد ساده حالی بابا چی ثابته این سوالی کرده که من میتونم یه دعوای مختصری باشون بکنم و عرض کنم که کتاب من رو لحظ میدم. میگم که چرا نمیایی همین چیز رو از نو بسازی؟ مگر نمیگویی که اصلا هویت فکری وجود ندارد؟ پس چرا مثل یک معمار که یک ساختمان رو از پایه میسازد ما هم احساس کنیم هیچی نیستیم و بیاییم بر اساس قرآن و اصول درست همین چیز رو دوباره بسازیم؟ یعنی هویت فکری رو از دست بدیم به یه بودی جفی دیگه رو جای بسید که هیچ در دیگه دوام نمید خب عرض نظرت یک جایی یک لطیفه گفتید که در مورد نها میگه میگه منظورتان از خود چیز سوال ایشون حکم این رو داره که بریزن بود یا من ما نوت کتاب نوشتیم و این همه گفتیم و گفتیم حالا تازه آقا میگذن خود چیه؟ سوال روشن نیست که میگن که از شمس تبریزی در کتاب خط سوم خواندم که میگوید باید لباس رهایی رو گاهی بپوشی و گاهی در آوری. آیا چنین است؟ این هم مثل این کتاب ها رو بحث کنیم این سوال رو اینجوری مطرح نمیشه. آیا این معنا داره که من گاهی فکر کنم در این اتاق یک شبه وجود داره و گاهی فکر نکنم؟ یا هر چی هست هویت فکری هیچ وقت وجود نداره؟ اینکه گاهی باشه و گاهی نباشه این معنا سوال کردن که خیلی سوال دقیق نیست و به این معنی دقیق نیست که کار ما این نیست که به دیگران بپردازیم که مثلا شمس تبریزی چی بوده، مولوی چی بوده، آیا عشقشون واقعی بوده یا غیر واقعی بوده و نظیر این چیزا. ما به کار خودمون می‌پردازیم و این بسیار
مفیده که به خودمون بپردازه. پرداختن به دیگران ما رو بیشتر از این که با خودمون دیگانه هستیم دیگانه میکنه. باید هرچه عمیق‌تر و دقیق‌تر و ملموس‌تر به خودمون لمس بشه. کاری به مولانا نداره، کاری به شخص داره. ما به اونا چه کار داریم؟ این چه عاشق عشق مولانا رو نسبت به شخص باقی بود یا غیر باقی چه کمکی من؟
بعد سوال خوبی هم کردن با اون میگه و اینه که حضور از عرفان جهان سمود است به معنی عام دارد یا اینکه میتوان آن را به عرفان اسلامی و عرفان هندی اطلاق کرد. عرفان جهان سموده، اون یک حقیقتیه که مربوط به این جامعه و این جامعه نیست. من جهان سمود خوبنده دخل کنم و جد ها جد نکنم
خوب برای که رو سفر دیر از خطر باشه دوستو سوال هست که من تو درستون سنت هم هر چی میکنه توضیح بدم. اولا باید من استفاده میکنم که دو تا نکته توجه کنیم. یک سوالاتی که اول از کردن مفید به حال همه نیست و ما در یک دوری که اشاره کرده از خواهد چرخون به شدت اجتناب بکنم. بعد امسان هم جبه اختیار مطرح کردن، بعد امسان عشق مولانا و شمس، این مسائلی که به هر حال کسی میخواد معرفه بره علم دانشگاهی بره میره دنبالش و پیدا میکنه به عنوان یک تجربه شد. همونطور که فرمودن سوالاتی بکنید که به درد همه بخوره واقعا، نه به درد فرد. یک دوم اینکه اینکه من نگاه کنم قیافه ها رو اگر ذهنم اجازه بده چهره های تازه آقای مصطفی خیلی خیلی زیاد دارید و شاید بعضی از دوستان سوالاتی میکنند مثل خود امثال و اینا احتمالا همه کتابهای نخوندن. من اسلام سرم مثلا یه بلوبار تشکل دارم حتما کتابهای مصطفی رو تا حد امکان بخونم، چون واقعا خوندن این کتاب ها میتونه زمینه بسیار بسیار روشنی را فراهم بکنه تا فرمایش پیشگران میفرمایند به راحتی قابل درک باشه. بحث خودی که اشاره کردن که آیا خود همون بحث این رو به گوه تو بره گوه فروی در این حرفا نفاس هم میگه که شما که من این هستی با شما کنیم مثلا چرا گفتیم که تا خودت رو دوستر داشته باشی نمیتونی دیگر رو دوست بذاری. این مرس ها رو اینگاه دوستر یک مورد باید آشنا بشن. ببینید یک وجود پر از حیات، پر از زندگی، پر از جوانی، پر از زیبایی در این زیر در ما جاری هستش. همون چیزی که ما در وجود کودک میبینیم شما بچه ها رو نگاه کنیم خدا بونه‌تر از بزرگتر ها هستن، دائما زیبا هستن، خوشایند همه هستن، چیزی نمیبرزن و همیشه میخند، همیشه شادی برشون بالا میاد. ما این خود را بر اثر عارضه هایی که اجتماع بر ما وارد میکنه یواش یواش یه لایه و غبار دوش میکشیم، از این قافه میشیم، میفتیم یه خود دیگری که اشون از پیشون داره هم دیگر میکشن. این دوتا بحث رو متمایز کن. هویت فکری میاد چکار میکنه؟ دوباره من شکله میکنه، شکایت میکنه از بعد زمین، از بعد زمان، از این بر، از اون بر و اصولا یکی از کاراش مسئله سازی گیر دادنه. این خود دوم تزم یه باید بگم هیچی هم پیدا نکنه به هوا گیر میده، عجب هوای مدفرفیه، یعنی هم با من هم با هوا نیست. چرا این بلا سر من اومد؟ این دارست خدا بیاد بهش توضیح بگیر چرا این بلا سر تو بود. دائما دوباره مسئله است. ما باید این دومی را یواش یواش قباربودی بکنیم تا اون اولیه بالا بیاد. اگر من میخوام جواب به این سوال که اینجا هست که خود رو دوست داشته باشید نمیتونیم دیگر دوست داشته باشید این سوال میکنم، یک وجوده پر از شکوه، پر از شکایت که دائما مینازه از همه جا خودش رو دوست نداره، چطور طرف رو داره که دیگران رو دوست داشته باشید؟ اگر من همیشه میشینم شکوه میکنم، ناله میکنم، شکایت میکنم، خودم ملامت میکنم، در درونم یه جوری تلخی هستش، انسان شاد به طرف من نمیاد. کدوم خود رو دوست داشته باشی؟ اون خود اصیل، اون خود زیبا، اون خود رو مایه بذاری، اون بالا بیاد، اون رو دوست داشته باشی، اونی که ما زیبایی میبخشی، ما شادی میبخشی. بله باید اون رو وقتی دوست داشتیم دائما شاد بودی در برخورد با دیگرم به صورت زیبا برخورد کردیم، خانمها دیگرم جذب ما میشه، نیازی این حال کنیم. یه جمله من خدمت رو عرض کنم، ما به جای اینکه خود دوست داشتن رو اهمیت قائل بشیم، خود معنی اون اولیش متاسفانه دیگران بیایید مرا دوست داشته باشید رو همیه. کسی که خودش رو دوست داره، خودش سرمایه گذاری میکنه. مثلا من بچه هم دوست دارم که رسوم خوبی فرستم، دانشگاه فرستم، ماشین میخرم، الی آخر هستم دوست دارم بیدونم. اگر خودم رو خودم دوست داشت باشم، خودم سرمایه گذاری میکنم، مطالعه میکنم، تحقیق میکنم، پیش میرم، تفکر به خیر میرم. به جای این کار میشینم سر جا همینطوری از این تدری میکنم، توقع دارم همه من دوست داشته باشم، شکلم میکنم دیگه، من تعدیل نمیگیر دیگه، نورد که اومده بازار کنه میشه به نظر رو اله آخره. پس این یک مرز رو قایل بشیم که منظور از خودی که آقای مصطفا میگه نه اصلا بهش نپردازی، این موشا رو تو اون گونه راه نگیر اصلا به طور کلی، اون خودی که با هویت فکریه ما هر چقدر اون دوست داشته باشیم به همون مقدار از اون اصلمون جدا میشیم. مثلا یه بعدی اگه بنویسید ممنون میشم. مثلا یه بعدی شروع کرده بودم که
نقش سوال تموم
دوباره این مثلا بیشاری کردن این که ما گیرم خودمون اومدیم به خودمون کار کردیم و یک فکری هم بسته رو بشه که نمیدن اطرافی ها رو بودش کار کردیم سواری که مستر کردن اینجا اونایی که با این مقوله آشنایی سن در آخر نزدیه ببین آنی خانم باید اصلا بحث عرفان یک بحث جداگانه یه توتیکیه همچون کشیده یه شابلونکاری شده داخل یک بحچه نیست که فقط تیفته ها بفهمن اصلا اینجوری نیست. عرفان یعنی علم زندگی، یعنی شناخت، یعنی ما به ما زندگی رو دادن اما علم زندگی رو ندادن، مهارت زندگی کردن و اولین گامش هم پرداختن به خود درون خود ما هیچ چیزی کار ندارم. من اینو نمیشنم که فرض اینا صدیه چی بدونم که تو باید این دیگر من این کار میکنم. وقتی حرفا رو اینجا میشنم از مصطفی من خودم عرض میکنم بلا فاصله یاد علی و بعدی و حسین علی و حسین قلی میفتم. یه ذره فکر رو بذارم به خود من میده مشکل از همینجا آغاز میشه. هدف از این جلسات حضور در این جلسه بودن، زحمت که میکشتن و بودن تغییر در درون ماست، نه تغییر در درون ما. اصولا
ما حساسیت نسبت به انسان داریم به دلیل اینکه از کودکی با انسان در دیو را سوداگری شده اید، از انسان ضربه میدونید، نیاز دارید که به انسان ضربه بزنید، بنابراین بیشترین رابطه با انسان ها. یا آقای ما رفته بود خوب صدا داره بودید، بعد یا آقای رفته بود سر کوب اجداد میزد سر صدا میکرد، یک کافی رفت بشتر ها کرد اونه چی رو بشتر 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 خب این همه سرسوزا میکنه سرسوزا میگیره ببین چقدر داره هر بار جروبه میگه داد میزنه. بودم این سوالی از این کنم، اگر به جای سلاحی خانم یه بلن اسمت اولا اغر کنه سه ساعت هم اغر کنه آیا این هم بدت میاد که این آقادت سرسوزا میکنه؟ به حقیقتا نه، ما نسبت به انسان حساسیت داریم. یعنی اگر یه غلاف بغل گوش من هی هرگر کنه و من آزار بده هیچ فکر نمیگیسیم اعتراض نمی کنم، ولی خدا نکنه مثلا یه نفر
یه ذره بلند صحبت کنم که قبل اساسی میشم به دلیل اینکه من نسبت به انسان‌ها باید برتر از اونها باشم، باید خودم رو برتر از اونها نشون بدم. ولی در رابطه با هنر نه، من برتر از هنر نیستم، هنر از من برتر است. ولی آدم‌ها من باید بهشون نشون بدم که من از تو برتر.
خب خیلی خیلی متشکرم. برای اینکه این برگه ها که استفاده کردن دست یکی از عزیزان مونده، هر جا هست بسن که اینو
آفوزه یک داشتم البته دیگران دارم ولی گذاشتنش که همگر من یکی یا آقای بعد خانش برده بود بعد آگهی به تو به روزنامه بعد گفتن که مثلا چون سفت آقا چون بزنید بیمه اگر چون سفت باشه شما سه سفت نوشتید میتونید دو سفت دیگر اضافه کنید. خب دید که چیزی نداره به آگهی تصویر آگهی توی روزنامه راجب اینکه همسرش نوره چی بیده نوشته نوشت که بدین وسیله در گرشت همسر خود مرحمت را به اطلاع دوستان و آشنایان میرساند. مثلا مجلس تحریم چه برگزار کرد ضمناً معاملات ملکی شوهران مرحوم هر روزه از صبح تا غروب آماده هر گونه معاملات را. من فکر کنم که حالا که جلسه کارمون تموم شد یه چند کلمه آگهی های تجارتی این به نفع همه شد. بعد چهرستان ها بیاد. خب اگر کسی واقعا داوطلب تنهاست یه فرس پسر با پسر خانم با خانم این چایی مثلا یه شب پیش برید به خواب بد بود بعد یه دوستان مثلا دیلانی میتونه شکرم میتونه که ما رو تیکار بود. اگر کسی کاری داره مثلا به دوستان کار بده کمک بکنه یک اون تعاون داشته باشه تماس داشته باشیم. من فکر کنم همه آدرس هم دیگه داشته باشیم بسیار مفید خواهد بود در خیلی از مدارس. فرض کنید که من ممکن یک بیماری داشته باشم، فرض کنید که خانم دکتر بتونن به من کمک کنن که کمک هم کردن اگر آشنا بودن که نمیتونستن کمک کنن باید کمک کنن ولی من تا حالا متاسفانه به کسی کمک کنم یعنی کمکی از من ساخته از آقای دکتر خیلی کاشم. شماره سایت حضرت استاد محمد جعفر مصطفی رو دلزن هم داره پر دلزن یک دلزن های خوشبیری داره آقا داروز زمان شدی کشه فرمانی شما این سایت دلزن بزنید به سریع سایت بزنید به سریع سیدی بزنید خانم را داری پناه آماده فروش هر نوع سیدی هستن و عرض و قیمت هم میشوند و اگر واقعا کسی دیگه نداره من آشان که نجاری تقدیم کنه استخدام تقدیم ما خیلی دورکی میشوند دیگه همین من فکر کنم با خانم را داری تماس بگیر آدرس را همی کرده بگیر و یک روز تعاون داشتن بود این حفظ تعاون ما تصدیت بود بود ما تقدیم
تا زمانی که خداوند لطف کنه و شما بودید برای تعمیر ان شاء الله که حال مال و صفا خوب و خوب باشه پنجشنبه ها این جلسات رو فقط امکان داره ادامه خواهیم داد. از اینکه تشریف آوردید خیلی متشکرم. جلسه اول بود کمبود جا داشتید عذرخواهی می‌کنم. حالا مصاحبه تشریف بفرمایید و خداحافظ.